بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه ششم از مبحث ابعاد حیات.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. نکته خیلی مهم اینه که ما توی زندگیمون بدونیم چه نگاه‌هایی رو باید ترجیح بدیم، اولویت بدیم یا اولویت براش قائل بشیم. در بین همه حرفای خوب کدوم حرف رو برجسته کنیم، کدوم حرف رو بیاریم اول، از کدوم جا، کدوم نقطه شروع بکنیم. این توی زندگی همه لازمه، توی زندگی اجتماعی لازمه. یه خونه که میخوان بسازن، این که تو این خونه 1000 تا کار هست، 2000 تا کار هست، کدومش رو اول باید انجام بدم، برای کدومش بیشتر باید پول بذارن کنار، کدومش مهمترینه، کدومش قیمت این خونه رو تعیین میکنه. هر کی بیشتر به این مسائل توجه داشته باشه یا ترتیب و دقیق بدونه، وقت کمتری اختصاص میده و تو برنامه‌ریزی‌هاش دقیقا موفق هست. من قبل از این که بحث خودم رو که شب‌های قبل تقدیم میکردم ادامه بدم، خدمت شما یه مطلبی رو میخوام عرض بکنم و اون این که فکر میکنم ساختار ذهنی ما مسلمونا و مؤمنای ناب ایرونی پیشرفته تر از بسیاری از مسلمانهای جهان که در این تردیدی نیست، ساختار درست شکل گرفته ای نیست. اینو من اول عرض بکنم. بچه ها تو مدرسه اول چی یاد میگیرن؟ بعد چی یاد میگیرن؟ فضای عمومی تبلیغات دینی چه چیزایی رو منتقل کرده؟ فضای عمومی نظم نداره. هر کی یه سال یه چیزی سخنرانی میکنه و آدم میره استفاده میکنه. فیلم ها هم که متعدده، یه وقت فیلم امام رضا میاد رو پرده، یه وقت فیلم امام علی علیه السلام میاد رو پرده. فضای عمومی رو نمیشه براش نظم قائل شد. ولی نتیجه ای که داره تو ذهنها چه نظمی داده؟ الان یک انسان مؤمن در ایران اسلامی به عنوان یه جامعه نمونه در تهران خوب باید ذهنیت اسلامی خودش رو چجوری منظم کرده باشه؟ وقتی اول دوم سوم میکنه دین خودش رو باید چی بگه؟ چی رو فهرست کنه؟ معتقد هستم که یا فکر میکنم که ساختار منسجم و منظمی نداریم. این حرف خیلی مهمیه و این دغدغه است که موجب میشه ما بشینیم با هم حرف بزنیم و اینجور حرفا رو بزنیم. یه وقت همه چی مرتب سر جاشه، ما میایم یکیشو شروع میکنیم تقویت کردن و توضیح دادن. بنده عرض میکنم این ساختاره وجود نداره. هم این بحث میتونه قابل توجه باشه برای کسانی که ساختارها رو دارن میسازن. به نوعی بفرمایید مهندسی معنوی میکنن در میان افکار عمومی جامعه، هم برای کسانی که خودشونو و بچه هاشونو میخوان تربیت کنن، میخوان فکر و اندیشه و ذهنیت خودشونو مهندسی کنن نسبت به امور معنوی. حالا ببینید، من به ترتیب میگم. بعد از این که آدم فهمید خدا هست و قبولش داشت، بعد از همین موضوع خدا هست و خدا هم میخواد خدایی بکنه، ارتباط دارد با بشر، حالا بگو نبوت رو هم اجمالاً بپذیره. حتی تو بحث نبوت هم من نمیخوام زیاد وقت بگذاری، تو بحث امامت هم نمیخوام وقت بگذاری، خدا رو اجمالاً پذیرفتی که یه امر فطریه. به سهولت هم بعد از یه مدتی از دوران کودکی، خصوصا تو این جامعه، تو جامعه جهانی هم هست، میتونه این رو برای خودش جا افتاده تلقی بکنه. بعدش نوبت چی میشه؟ بعدش خیلی ساده است. بعدش نوبت این میشه که اگه بخوایم تو مسیر رشد تلقی بکنیم یک انسانو، بعدش به یه نوجوان چی باید بگیم؟ بگیم تو چرا خلق شدی؟ کجایی الان؟ در واقع زندگی یعنی چی؟ بعد کجا میخوای بری؟ اول اینا رو بگیم. اینا پایه است، اینا بستره. فارسی رو اگه نخوایم یک لحظه پاس بداریم میگیم اینا بیسه، اینا زمینه است، اینا اون جاییه که توش میخوایم وایستیم بعد به خیلی چیزا نگاه بکنیم. خوب نیست کسی تعارفی امام حسین رو دوست داشته باشه، خوب نیست کسی تعارفی پیغمبر رو دوست داشته باشه. باید یه ضرورت حیاتی برای خودش تلقی بکنه، احساس نیاز که کرد پیغمبر رو بذارن جلو راهش. میگم به این میخواد به تو راه نشون بده. راه برای چی نشون بده؟ برای اینکه تو این بازی زندگی موفق بشی به اونجا برسی. میگه تو قبلا زندگی رو به من توضیح ندادی. مگه آقا همه نمیگن پیغمبر راه نشون میده؟ راه کجا نشون میده؟ چون یه نقشه اول بذار جلو من. این مثل این بازی ها هست، میگه از این ور میخواد برسه به اون مثلا میوه، چجوری باید بره از تو این خونه ها، یه همچی بازی رو اسمشو چی میگن؟ چی میگن؟ اسم فنی نداره؟ همین دست من ببین این چی؟ مسیریابی مثلا. نه مسیر میخواد تو این مسیریابی نشون بده پیغمبر که راه کدومه. کجا میخواد نشون بده؟ تو خلع میخواد نشون بده پیغمبر راه کدومه. مثل این که ماشین رو معرفی نکردی میخوای رانندگیشو بهش معرفی کنی. بابا مثلا هواپیما رو دیدی کسی میخواد هواپیما، یه ماکت هواپیما اول براش درست میکنن، میشینه توش، میگه ببین این فرمونش نیستا، فرمون هواپیما یه دستگیره یه این بغل، دیدید که هواپیما رو زمین راه میره با یه دستگیره این اون بر میشه، این فرمونش نیست، این مال بالاهای. از اینجا شروع میکنم، بعد شروع میکنه یاد دادن مبارزه با نفس و مباحث اخلاقی و معنوی. بعد از دانستن دنیاست، ببخشید، بعد از دانستن حیاته. این بستر رو بشناسه، بستر این اینجا رو، زمینه رو بشناسه. آقا ما میخواییم فوتبال یاد بگیریم، فوتبال تو چه زمینی؟ اول باید این ازت سوال بکنن تو چه زمینی؟ با چه توپی؟ حتی فوتبال رو همه اجمالاً ازش زمینش خبر دارن، ولی گل کوچیک، گل بزرگ، مثلا تو 12 متری، چند متری، کجا میخوای بازی کنی؟ بیا من روشش رو یاد بدم. ببینید دقت کنید، بیاید من روشش رو یاد بدم. روش چی رو یاد بدی؟ روش گذشتنشو. گذشتن از چیو؟ از دریا چجوری بگذرم، از رودخونه چجوری بگذرم، از چی دوباره میدی؟ اینا همه کلماتش برمیگرده به حیات. خیلی هم پر بیراه نمیگم، امیرالمومنین هم همینجوری با جوانش برخورد میکنه. اول زندگی رو معرفی میکنه، بعدش چیکار میکنه؟ بعدش شروع میکنه پیغمبرشناسی، خداشناسی تفصیلی و الی آخر میره جلو. ما اگه بخوایم ساختار ذهنی خودمون رو شکل بدیم، اول ببینیم با کجا آمدیم در این عالم وجود. خب بعد از این که خدا رو دونستی، خدا تو رو خلق کرده، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اشاره به خلقت میکنه، اونی که شما رو خلق کرده، برید بندگی کنید. اگه خواستی قبل از بندگی معرفت پیدا بکنی، در واقع معرفت باید به خلقتت هم پیدا بکنی دیگه، ولی چرا گفت خلقت کرده؟ گفت اون فامیلیش الرحمن الرحیمه. اعبدوا ربکم الذی، که اسمش الرحمن، فامیلیش رحیم. مثلا وقتی میفرماد اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یعنی برو خلقت تو بشناس. چش، ما الان داریم خلقت خودمون رو میشناسیم، خلقت یک انسان به اضافه حیاتشه، بدون حیاتش قابل تصور نیست. حتی یک انسان بخواد استعدادهای خودش رو بشناسه، شناخت استعدادهای انسان بدون شناخت ویژگی‌های حیات به صورت کامل امکان نداره، در یک رفت و برگشت صورت میگیره. یعنی هم حیات رو بشناسه، هم استعدادها رو، اینا رو در یک رفت و برگشت. بحثو امشب قول داده بودم مثل دیشب زیاد سردش نکنم، زود به نکات کاربردیش بپردازم. دیشب خیلی کلیگویی کردیم، مقدمه بحثمونه. ما داریم چی کار میکنیم و میخوام بگم ما کجاییم. آقا تو آمدی برای یک حیات ابدی. برنمیگردم به فهرست گذشته که چرا ما اولش که میخوایم حیات رو معرفی کنیم یه دفعه میگیم آخرت رو معرفی میکنیم. بله بله، این تعلیمات ماست. خب حیات شما یه عرضی داره، یه طولی داره، یه ارتفاعی. طول حیات شما ادامه دارد تا ابد. با اینکه من میگم ساختارا درست نیست، مال اینه. نمادهای فرهنگیشو ببینید، ماها هر کدومو میبینیم. آقا تو کنکور موفق شده، تو کنکور موفق شده، انشالله اون دنیا هم یه مدرک درستایی بهت بدن. آفرین، بگی اینو. یه کسی کنکور موفق میشه بهش نمیگن خب بارکالله کفش تو خوب باکس زدی، یا کفش چیه من کنکور موفق. حرف مناسب بزن، حرف بی ربط چرا میزنی؟ مامانت خوب ساعتتو کوک کرده بود، کوک کردن ساعت الان چه اهمیتی داره؟ این یه مرحله مهم از زندگی، یه حرف مناسب با این مرحله مهم بزن. حرف مناسب برای هر مناسبتی یاد آخرت است، نه فقط ختم بابا بزرگ. این فرهنگ غلطه که ما داریم الان، همونجوری که قرآن رفتار کرده دقیقه یه دفعه میبره آدم اون طرف. از نظر تربیتی معادو بیار اول، وقت تا آخرت رو میخوای بیاری اول بازم به شیوه قرآن معرفی کن. آخرت رو چجوری معرفی نکن؟ چجوری معرفی نکن؟ آخرت رو تا ما نگاه بهش میکنیم. بچه شما بچه هایی که تو جلسه هستن بگن، نوجوان ها بگن، من با ذهنیت اینا کار دارم. ذهنیت اینا نتیجه فرهنگیه که ما درست کردیم، تعلیم تربیت و آموزش پرورشی که ما درست کردیم. ذهنیت اینا خوبه، من رو ذهنیت اینا نگاه میکنم میگم این نیازا ایناست. علمای حوزه رو که نگاه نمی‌کنم، اینا رو نگاه می‌کنم. انسان‌ها، طبیعت، اینا نتیجه‌شن. باباها چی بلدن؟ باباها هر چی بلدن اینا نتیجه‌شن. اینا برگ امتحانی‌هاشن. برگ امتحانی رو بعد نمره بدادن. مامانا ببینیم چی بلدن؟ اینا نتیجه‌شن. این هر چی اینا می‌دونن. بچه‌ها آخرت رو برای ما، اون دنیا رو برای ما به جز این معرفی کردن، یه لولو خورخوره که گناه‌ها رو گناهکارا رو گاز می‌گیره. و یه شکلاتی که برای ثوابکارا گذاشتن. جز اینه، برای اینکه دلم هم نشکنه بگید بله. واقعا جز این چی هست؟ انصافا تا میری آخرت جهنم، تا میری آخرت پاداش میدیم. یادتون نره اون مثال بسیار بسیار مهمی که براتون زدم. یه دفعه نتیجه تعلیم تربیت دینی ما اینجوری میشه که ما همه فکر میکنیم میریم تو آخرت دراز میکشیم، اگه بهشتی باشیم یکی یکی قاشق عسل میارن میزنن تو دهنمون. ما هم آخرتیم دیگه، باید باشیم همینجوری تا آخر، اینقدر جایزه بده. یه روز میان نقل میریزن، هوریا باریکالله نقل میریزن. یه روز میان آخرت شده یه شیء بیخاصیت، فقط پاداش، فقط بترس، فقط. بابا آخرت یه دنیای بسیار بزرگه. اینا آیه های قرآنش هست، اشاره کردیم که میفهمد زندگی اصلا اونجاست. چون آخرت خیلی بزرگه، اگه آدمو ببرن جهنمی خیلی بده. نه فقط چون جهنم دردناکه، اینو امیرالمومنین تو دعای کمیل امشب خوندید به ما یاد میده. آخرش چند دیدی؟ میگن آخرش چند؟ امیرالمومنین صدا میزنه آخرش گیرم من جهنم رو تحمل بکنم. خدا اون چیزی که برای علی غیر قابل تحمله اینه که من اون صحرای گسترده رضوان الهی رو ببینم اینجا بسوزم. اون آدم رو میسوزونه. منم از اول دارم بهت میگم فدات بشم. میخوای آخرت رو نگاه کنیم، اون رو نگاه کن. خونه امام حسین رو نگاه کن. خدا چجوری کرم کرده برای حیات نورانی و زیبا. یه دعا میکنم الهی آمین بگو انشالله یه همچی جلسه ای رو 200 سال آینده پر رونق، با نشاط، با میلیاردها برابر تو بهشت برگزار کنیم. این سبک حرف زدن وقتی تازه باشه یعنی فرهنگ دینی ما در جریان تعلیم تربیت و ذهنیت بخشی اولویت رو رعایت نکرد. باید تو زبونا بیاد، آخرت رفتن خیلی نزدیکه. روایت‌ها رو نگاه کنید، ما همیشه فکر میکنیم هر موقع از مرگ صحبت میشه و آخرت برای ترسوندنه، مثل مامانا که میگه جیزا جیزا میزنم، ما جیزا، مرگ جیز نیست. وقتی از مرگ مرگ رفتن به اون آخرته، اون آخرت بسیار گسترده. نسبت اولین مقدمه رو دوستان از مقدمه در اومدیم بیرون ها. مقدمه سخن این بود که بیایم ساختار ذهنی خودمون نسبت به دین مهندسی کنیم، اولویت ها رو بسنجیم. در اولویت اول باید نظر خودمون رو نسبت به عرض و طول و ارتفاع حیات مشخص کنیم. عرض و طول و ارتفاع رو هم دیشب شرح دادم. طول آنن میکشه به قیامت. مؤمن باید احساسش به آخرت یک احساس زنده فعال با نشاط باشه، یک احساس فعال، یعنی هر لحظه میاد به یادش. پرده برای خونتون خریدی؟ چه جالبه توری، نگاه کن این آسترش چیه. تو بهش اصلا این آستریا نمیخواد، ولی یقینا پردهش خوشگلتر از اینم در میاد اونجا. چه ترکیبی میشه اونجا. اینا خیال پردازی نیست، این واقعیت. احمق اون کسی که پرده خواهر خونش بخره یاد بهش نیفته، اون عقلش پاره سنگ برمی داره، اون مثل بابایا زندگی کرده. بابایا فقط به آخرشون نگاه میکنن. خیلی ببخشید من جسارت قصد ساعت ندارم، چون بابایی، من بابایی رو جگرشون میخورم. بعدم اگه یا آقا چرا فوش، من فوش، من بابایی رو دوست دارم، من بابایی میگم جیگرتو بخورم الهی و این کارم میکنم. بابایی که خیلی سید خوبیه، زندگی کردنه. هر موقع مثلا یه حیوانایی رو نام بردم که نمیشه خوردشون، دیدی کسی کسی دوست داره میگه بخورم به الهی، این هم بابایی همینه دیگه. این فوش نیست، این منتها سبک بابایی زندگی کردن بده. وقتی تو خودت هم فقط به درد خوردن میخوری، فقط مزه نداری. مؤمن یه آدم حسش، من امشب سراغ حس شما رو میخوام بگیرم و بریم سراغ احساس خودمون نسبت به حیات، نگرش خودمون نسبت به حیات. اطلاعاتو بذار کنار، با چی داری زندگی میکنی؟ نسبت به طول حیات حست باید چی باشه؟ ما همیشه با هم باقی خواهیم ماند. آقا میای خونه محل ما خونه بخری، خیلی محل خوبیه، باور کن انشالله تو اون دنیا هم بچه محل در میایم. یکمی علاقه داشته باشی و بلکه بچه محل در میایم. یه نگاه دیگهش بکن، حالا واقعا میخوای با این بچه محل بشی؟ شاید بچه محل پدرم پیدا بکنی. آقا واقعا باید آدم اینجاهاش هم فکر کنه. ولمون کن تو رو خدا، بابایی‌وار بخوای زندگی کنی نه نیازی نیست. مدام در مورد آخرت فکر کن، بیارش جلو و نسبت به او یه احساس خوبی داشته باش. نسبت به طول مدت حیاتت ترسو نباش. ترسو هم میگم من بخوام در مورد مدت حیاتم فکر کنم آخرش مرگه، میترسم. مامانم گفته دیگه نمیخواد در موردش فکر کنی، سعی کن فراموش بکنی. آقا تو هم گیر دادی، یا بیا برو بگذر، چند شب پیش گفتی در مورد آخرت فکر کن، حالا دیگه فکر کردیم تموم شد. من نمیتونم یه حیات خوشمزه معرفی کنم به کسی که آخرت رو در نظر نمیگیره. نمیشه با او حرف زد، اول باید جا بیفته. برای جا افتادنش هم ممارست میخواد، برای جا افتادنش هم نگاه قشنگ میخواد. باید با کلمات قشنگ، با عبارتهای زیبا، همون کاری که خدا تو قرآن میکنه. میفرم خدا تو قرآن فارسی چاله میدونی ترجمه کنم، میفرماد حیا زندگی مشتی اون دنیاست. یکی میگه مشتی کجای قرآن نوشته؟ خودم تو سواد نداری، برو بخون. بعد فارسی بلد نیستی ترجمه کنی، فارسی که آدم ها با هم باش زندگی میکنن. وقتی میفرمان لحی الحیوان یعنی حیات مشتی، مشتی یعنی این دیگه، حیات مشتی اونجاست، هیچ وقت هم از بین نمیره. من شوخی بکنم با شما، ولی اینا درد دل شوخی نیست. با خانم دعوت شده بگو ببین شلوغ بکنیم دنیا نمیگیرم اتا. خیلی من حرف جدی زدم، من خیلی حرف ساده ای زدم. رفتی خواستگاری بگو انشالله اون دنیا هم با هم زندگی کنیم. این دنیا که تموم شد رفت، عروسی کردی پس فردا نشد تو این برای خونه بیرون، تموم شد. طولانی ترین مدت زندگی انسان دوران بچگیه که تو گوشی پشت سر، بقیهش به سرعت طی میشه چون خیلی سر کاری، خیلی مشغولی، خیلی درگیری. خانوما بگم من میخوام با یک کسی ازدواج بکنم، چون خانوما و آقایون اونجا آزادن، توی نسبتی میتونن بهترین انتخابا رو داشته باشن. بعضی از خانوما لایق بعضی از آقایون دیگه نیستن، بعضی از آقایون دیگه لایق بعضی از خانوما نیستن. خانم دختره به باباش میگه بابا دخترم چه جور خواستگاری میاد من رد کنم چیکار کنم چیکار کنم؟ میگه بابا یه کسی باشه که تو مطمئن باشی اون دنیا هم اونو من بر همه ترجیح میدم. بابا تو اون دنیا نفس بکش، تو اینجا قدم بزن. این فرهنگ ما باید بشه. ما هر دقیقه اونجاییم. به خدا قسم الان همینجوری رژه دارن میرن آیه ها و روایاتی که سفارش میکنن اینجوری زندگی کنین. کاش اصلا این دهه در مورد آخرت صحبت میکردیم با هم دیگه. احساست نسبت به طول حیات باید یه احساس روشن شفاف با نشاطی باشه تا من در مورد عرض حیات صحبت بکنم با هم دیگه. یک احساس نسبت به طول حیات باید داشته باشی، احساس اینجوری. این مهم نیست که شما این حرفو بپذیری یا تو مهندسی، مهم اینه که این کجاش کجاست. جاش اوله. فداد شم الهی دورت بگردم، بازم کم آوردم نمیتونم توضیح بدم این حرف بسیار مهمو، دارم قربون صدقت میرم. نگاه کن عزیز من، خدا که اینقدر تو قرآن آخرتو به میون میکشه، نمیخواد تو رو با چوب ادبت کنه، میدونه تو آدم با معرفتی هستی. نمیخواد دقیقه یه دفعه بگه این کارو بکن میزنم تو، این کارو بکن میزنم تو، این کارو بکن حساب تو میرسم، این کارو بکن پدرت در میارم. بابا این چه چرت تربیتیه؟ میخواد تو بزرگ بشی دقیقه یه دفعه آخرت رو نگاه میکنه، یه اونجا رو ببین دل تو میخواد ببره. بابا این همه یک به یک قدم به قدم خدا تو قرآن از آخرت حرف میزنه، میخواد اندیشت رو فربه بکنه، ذهنیت تو بسازه، روح تو بلند بکنه. تو اول آخرت رو نگاه کن. خب نسبت به ارتفاع حیات باید احساسمون چجوری باشه؟ نسبت به طول این وضعیت رو باید داشته باشیم، بعد میتونیم یه زندگی خوشگل بکنیم، آخرش یه نگاه قشنگ به زندگی در میاریم انشاءالله. نسبت به ارتفاع حیات باید چی باشه؟ دیشب عرض کردم تو ارتفاع حیات اینجا یه امکاناتی داری که آخرت امکانات نداری. شما برای اینکه اوج بگیرید اینجا مؤثرید، آخرت مؤثر نیستید، بیشتر نتیجه دریافت میکنید. فرصت استثنائیه. من اولین باری که به زندگی عشق میورزم این نقطه است که من فقط تو این دنیا میتونم سقف پروازی یا آخرتمو بالا ببرم. تو قسمت اول به طول حیات که نگاه میکنم دنیا پیشم حقیر میشه، به دنیا میگم پس تو کوچولو هستی، یعنی چند روزه ای. حقیر میشه، ساده میشه، ریز میشه، دنیا رو دیگه ریز میبینم. چطوری؟ این دو روزه این همین دنیا میشه این. وقتی که از نظر ارتفاع به دنیا نگاه میکنم محکم میچسبمش. دنیای من، عزیز من، حیات من، هستی من، همه دارایی من، فرصت من. آقا چی شد به دنیا چسبیدی؟ آخه بهم گفتن اون دنیا دیگه تو نمیتونی تأثیری رو آینده خودت بذاری. الان هر یه لحظهش میلیاردها سال اثره. آخ چون چه قیمتیه. یه دفعه به دنیا علاقمند میشی، یک فرصت، یک فرصت. هرچی به شما بگن این دنیا کوتاه‌تره، حالا ببینید سود رو نگاه کن، سود معامله از کجا به دست میاد. هرچی تو اون نگاه اول به دنیا کوتاه‌تر نگاه بکنی، اینجا عشقت به بهره برداری از این دنیا بیشتر میشه. آقا شما فکر می‌کنید دنیا دو روز یا سه روزه؟ دو روز که نه، ولی خب 3-5 روزه. شما علاقت به بهره برداری از دنیا و عشقت به زندگی خوب خیلی کمتر از اونی که دنیا رو یه لحظه می‌بینه. اونی که یه لحظه می‌بینه دیگه چشمشو بر نمی‌داره از بهره برداری از لحظه های دنیا. پر میکنه ها سبدوها. هی به ما میگن خارجکیه چرا اینقدر میدوه؟ دقیق این مسلمونه یللی تللی میکنه، شل میشه. حالا تعبیرات بدشو به کار نمیبرم، تنبلی میکنه و حرکت نمیکنه. مسلمونی حرکت نمیکنه. اگه مسلمون باشه یه لحظهشو نمیذاره. امام صادق فرمود عبد یه لحظه خودشو به بطالت نمیگذرونه، یه لحظهشو به بطالت نمیگذرونه. نمیگم تفریح نمیکنه، تفریح هم به عنوان یه فعالیتی. من بچه ها بریم تفریح کنیم، 20 دقیقه جوک بگیم، 20 دقیقه حالا جوک های حکمت آمیز، نگید حاج آقا تو گفتن و تبلیغ کرد. جوک های حکمت آمیز داریم، خیلی هم قشنگشو داریم، واقعا خستگی آدم به در میبرن، نگاه آدم هم تازه میکنن. باید یه مؤسسه این کارو بکنه. جوک های مسخره هم داریم که هیچ حکمتی هم نداره. اگه بخنده آدم بخنده به اون جوک ها، خودش آدم مبتذلیه. اصلا نباید بشنوی اونا رو، نه موضوعش بده ها، موضوعات ساده هم اصلا جوک ها مبتذلن. چی مثلا؟ جوک های حکمت آمیز هم داریم، غیر محرم بود، چند نمونه شو میگفتم براتون، عالی، واقعا عالی، خیلی حرف میزن، درس و زندگی میدن به آدم. امیرالمومنین فرمود هر موقع خسته شدید برید سراغ سخنان حکمت آمیز. یکی از مصادیق سخنان حکمت آمیز هم لطیفه هان داشته باشید، اینو حکمت توشه، منتها باید بگردی پیدا کنی و درست کنی. بگذاریم آقا، میخوایم شاد باشیم، بریم 20 دقیقه وقت میذاریم برای شاد بودن. و من نمیخوای شاد باشی اگه یه جوری زندگی کنی که با کار کردن 10 برابر شاد بشی از تفریح کردن الکی. خیلی خوبه، این که دیگه مشکل حل میشه. که ما شبای اول گفتیم باید تعریفی از زندگی پیدا کنیم، که نمیخوام برگردم به اون خصوصیات، تعریفی از زندگی پیدا کنیم، زندگی بچسبه به آدم، شیرین بشه. و یکی از عوامل شیرینی زندگی به اینه که تنها فرصتی که شما برای بالا بردن ارتفاع داری، آخرت نتیجهش رو آزادانه بهره برداری خواهی کرد. تنها فرصتی که برای بالا بردن ارتفاع داری تو همین دنیاست. عزیز من، فاصله خونه شما با خونه امام حسین چقدره؟ اونجا نمیتونی این فاصله رو تکمیل کنی. این بحث مال اونجا نیست، اینجاست. اینجا چقدر میتونی این فاصله رو کم کنی؟ این باید اینجا فکرش رو بکنی. دنیا تو دوست داشته باش، دو دستی بچسب محکم و خوب ببر بالا، از فرصت استفاده کن. نگاه به ارتفاع حیات در اون دنیا هم هست، در این دنیا هم هست. این دنیا تو در ارتفاع بالا بردن ارتفاع حیات خیلی مؤثرتری، چون زجر میکشی، سختی هایی که تو عرض حیات هست، که گفتم عرض حیات این محدودیت هایی است که ما داریم و تنوعی که در اطرافمون هست. تو عرض حیات محدودیت هایی داری، هر کدوم از این محدودیت ها چقدر تو رو میتونه ببره بالا، چقدر ارزش تو رو میتونه زیاد بکنه. سعی کن تو اینجا ارزش افزوده زیاد بکنی، پس انداز بکنی. وقت برای پس اندازای تو اونجا حساب. یه دفعه میبینی این رفیق تو با هم دیگه زندگی کردید، من و ایشون با هم زندگی کردیم، اونجا 1 میلیارد سال نوری میبرنش جلوتر. آقا ما با هم بودیم، فرقی نداشتیم. میگه ایشون ذکر مثلا صلوات بیشتر از تو مقید بود بفرسته، هیچ فرق دیگه نداشتید با هم دیگه. آخه اینقدر ما که گفتیم بده فرصت استفاده کن، اینجا دنیای بزرگیه. آقا اینجا دنیا چقدره؟ چقدر کوچیکه؟ گول دنیای کوچولوی خودمون نخوریم. ما بحث عرض حیات و هنوز نرسیدم بهش. آقای دکتر مهندس، آقای دکتر با آقای مهندس حقوقشون چقدر فرق میکنه؟ آقای دکتر با آدم دیپلم حقوقش چقدر فرق میکنه؟
بگو ماهی 1,000,000 تومان. خودتو کشتی دیگه، آخرش ماهی 1,000,000 تومان.
ولی اون آخرت اینجوریه، ایشون دکترا گرفته، اوشون هم دکترا گرفته. ایشون در طول مدتی که دکترا گرفته یکی از نمره هاش فرق کرده با رفیقش، یه نمره پایین تر گرفته. دکترا هم گرفتن، تمام نمره هاشون هم یکی، یه دونهشو یه دونه کم گرفته. 10 میلیارد سال نوری جای این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. مثال بزنم نزنم؟ رفقا تا فرصت دارید بپرد. اون دنیا بزرگه ها، تفاوتهای ما یه دفعه وحشتناک معلوم میشه. اینجا فرصت استفاده کنید. گفتیم اینجا تنها جاییست که شما نسبت به ارتفاع حیات میتونید مؤثر باشید، اونجا دیگه نمیتونید مؤثر باشید. اونجا هر کی برای خودش هر ارتفاعی درست کرده، با یه سانتیمتر تفاوت اون در اون جهان بی نهایت یه دفعه یه نتایجی بهش میدن. مثال بزنم، یکی از علمایی که شما میشناسید به بنده فرمودن این خاطره رو، فرمودن فلانی که اونم مگه اسم ببرم شما میشناسید، یکی از علماست، اونم خواب دیدی شب 3 تا از رفقاش طلبه بودن، شهید شده بودن. یکی از این رفقا رو خواب دید، گفتش که خب فلانی تو خواب، فلانی خوبید شما؟ بله. فلانی ها کجا؟ گفته فلانی ها اون یکی که با منه، ولی اون سومی که گفتی خیلی جاش از ما بالاتره. 3 تا رفیق بودن با هم شهید شدن، این 3 تا با این کسی که داره خواب میبینه رفیق بودن. حالا ایشون خواب یکی از اون 3 تا رو دیده، میگه آقا خوبید با همید اونجا؟ گفته با همیم، ولی یکی از ماها جاش خیلی از ما بالاتره. همه شون هم شهید شدن ها، شهید یعنی بیگناه میره اونجا، درسته عزیزم؟ بیگناه میره دیگه، جز اولیاء خدا میره، جز شهدای خوب هم هستن، من نامشون نمیبرم، تازه اینم داشته باش. بعد از اینکه اینو میگه، میگه خب چرا اون یه دونه این همه مقامش بالاتره، شما دوتا مقامتون پایین تره؟ میگه به هم یه نگاه کرد، گفت نمیتونم بهت بگم. گفتم نه، تو عالم خواب. گفتم نه بگو، حالا بگم بفهم، خیلی کنجکاو شدم. تو عالم خواب بهم گفتش که بلند شو این نماز رو بخون، این ذکر رو بگو تا بتونم بهت بگم. رفت.
از خواب بیدار شدم، دیدم نصف شب، عجیبه، مثلا خوابی دیدی، حالا نماز رو میخونیم، نماز رو خوندیم و ذکر رو گفتیم، گرفتیم خوابیدیم، یعنی دوباره خواب میبینیم، دیدیم اومد تو خوابمون.
این آقایی که این عالمی که این خوابو تعریف میکنه، یک عالم تحصیل کرده حوزوی دانشگاهی بسیار وزینه، بسیار قابل اعتماد و معتبر. من فقط اسمشو زیاد نبرم، شاید راضی نباشه من این خوابشو بگم. بعد ایشون میفرماید که من خوابشو دیدم دوباره. گفتم خب من خوندم نماز رو، تو این خوابی داری چه مصابی میشه با هم؟ بهش گفتم خودش علامت صداقت خوابه. بهش گفتم که حالا چرا اون یکی بالاتره؟ گفت دوران طلبگی ما اون اوائل قبل از انقلاب یادته، من و این رفیقمون یکی 2 ماه طرفدار یه نویسندهی شدیم که یه حرفایی میزد که توش حرفای غلط هم بود، بعدم برگشتیم، ولی تو اون یکی 2 ماه این رفیقمون طرفدار اون نشد، بعدش هم برگشتیم و با هم یکی شدیم. تو این دنیا به ما گفتن به خاطر این یکی 2 ماه شما اینقدر از ایشون عقب افتادید، دیگه تیکه پاره هم بشید، در راه خدا جبران نمیشه. زندگی تو بچسب، امشب اومدی چی بگیری بری؟ چی کار کنی؟ چقدر اصرار داری؟ میزان اصرار تو، همه ما آقا اصرار داریم، صبر کن شلوغش نکن. دستگاه خدا ترازوهایی داره که میزان اصرار ما رو، نوسان اصرار ما رو در هر لحظه ثبت میکنه. خدا داره میفرماد تو جلسه روزه، تو جلسه دعا، 5 دقیقه اول نیم کیلو، نیم گرم، نیم چی اصرار داشتی، 5 دقیقه دوم هیچی اصرار نداشتی، نشسته بودم جوی، بعد 5 دقیقه سوم 3 کیلو یه دفعه اصرار کردی، بعد دیگه هیچ اصراری نکردی تا آخر، آخر دعا هم یه نیم گرم اصرار کردی. همه رو برای ثبت میکنه، محاسبه میکنه، دستگاه کامپیوتر دارن اونجا، راحت یه دونه سرجم کن، یه کلیت میزن جواب شد میده، فوری لحظه ها تو برای ارتفاع و بالا بردن خودش خودت بیاب. زندگی یعنی این. نعم العون الدنیا للآخره، خوب کمکی دنیا برای آخرت، این از حیث ارتفاع. لذا تو روایات ما که دیگه وقت نیست بخونم، مکرر دنیا رو از این حیث تعریف کردن، گفتن غنیمت بدون. به همین دلیل یه کسی مرگش رو از خدا بخواد خیلی کار زشتی کرده، یک ناشکریه، خیلی بیادبانه است. بگو من خدا یا ملاقات تو دوست دارم، خیلی عاشق شدی، ولی نمیتونی بگی مرگ میخوام ازت. بگو خدا خیلی دوست دارم بیام اونجا رو ببینم، تو رو ببینم، امام حسین رو ببینم. بعد دیگه بقیش چی نگو، بیادبی میشه نسبت به نعمت دنیا. شهادت استثناست. خوبه بمونیم اینجا بچه ها رشد کنیم. شهادت استثناست. اگه شهید بشی میدونی چی میشه؟ هر چقدر دوست داشتی رشد کنی یا میتونستی رشد کنی یا باید رشد میکردی، همشو بی زحمت برات مینویسن. شهادت عجب فرصتی. تصور کن فوقش 40 سال دیگه میخوای زندگی کنی، تو اون 40 سال میخوای چی کار کنی؟ دوست داری ایدئال ترینو تو اون 40 سال زندگی کنی؟ تو همین فقط دوست داشته باش. اگه شهید بشی اون ایدئال رو برات می نویسن، به اضافه اینکه هیچ گناهی هم از گذشته برات نمی نویسن. شهادت استثناست. من زندگیمو دوست دارم برای بالا بردن اون ارتفاع، چون تنها فرصتم الان الا شهید شدن. اصلا شهادت رو به آدم حسابی رو مطرح میکنی ها، همینجوری آب تو دهنشون راه میفته. واقعا میشه، امکانش هست. میدونی من چقدر میبرم؟ بخواد با محاسبه عقلانی صورت بگیره. محاسبه عقلانی هم غلط نیست. فکر نکن کسی که میخواد شهید بشه فکر کور میشه نسبت محاسبه عقلانی. محاسبه عقلانی با محبت یکیه. یعنی میشه من با یه فرصت شهید شدن در اعلائلین، در جوار علی بن ابی طالب قرار بگیرم، شنیدم شهدا رو میبرم میشه امام حسین، 1000 سال زندگی کنم نمیتونم به اونجا برسم. اون عالم بزرگوار تمام طول 1 سال هر شب و بیدار موند، گفت یه شبش بالاخره شب قدر هست، من میخوام هر شب دعا کنم خدای من رو شهیدم کن. خدای آخرش با آرزوش رسید. من شهادت میخوام، من نمیخوام اونجا برام چرت که بندازی بگی ای تو شهیدی بی حساب یا برو. شهادت نسبت به آینده تو بزرگترین برده، لذا هر چی زودتر بری بهتره. ببخشید که ما داریم درباره این چیزا حرف میزنیم. من یه جلسات ایدئالی رو تو ذهنم هست از جلسات ذکر، بذارید برای اولین بار اینجا عرض کنم. جلسات ایدئال برای جلسات ذکر اینه، یه متنی رو بدن بگن فردا همه این متن رو بخونن، 1 ساعت طول میکشه، 1 ساعت نیم ساعت طول میکشه، تا شب رو این متن فکر کنن، قصه بخورن، تمنا کنن، تخیل داشته باشن، آرزوهاش خودشونو. بعد شب بیان اینجا با بغضه‌های پر شده در گلو با هم ناله بزنیم در مورد اون، اشاره کنیم و حال کنیم و صفا کنیم، حالا هرچی ناله متناسبش، اگه تمناست ناله دعا، اگه اینو میشه میگم مجلس ذکر. ولی ما مجلسمون فکر و ذکر قاطیه. من به فکر اهانت که نمی کنم، مسلمه که فکر ذکر رو جلا میده، ولی هرچی وقتمون بیشتر باشه بهتره دیگه، فکرامون رو در طول روز کرده باشیم، نه که روز دامده سیب زمینی پیاز تازه الان میخوام هم فکر کنیم هم ذکر داشته باشیم. پس تو 24 ساعت دامده چی فکر میکردی؟ جبهه من اینو تجربه کردم، خدا شاهده یک گل دسته های اونجا بودن. شب صحبت میکردیم تا فردا شب، میگفت حاج آقا یه لحظه بیرون نیومدم بحث دیشب، از خواب پریدم نشستم قبل از نماز تو بحث این شب بودم. حاج آقا میخوای ادامه بدی؟ آره. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، همونجوری گفتم امیرالمومنین دونه های مروارید از چشمش میافتاد، عشق میریخت، فکر میکرد، فکر میکرد یه شهیدی، دو تا شهیدن، دو تا برادرن، اینا دو تا پسر، این خانواده همین دو تا پسر رو داشتن، اصلا دیگه هیچ بچه دیگه این نداشتن. تو صحبت ها من هر شب اینو تو کرخه میدیدم، پای صحبت گوش میکرد دقیق تو فکر تا فردا. یه شب تو آخر صحبت یک ناله ای زد، یک ناله ای زد، خوننده گردانم نبودا، آتیش گرفتن همه. اون زمان موضوع فاطمه زهرا بود، دفعه ناله زد، منم گدای فاطمه. آقا گردان زد چه می زدن، همه می دونستن، می گفتن چی شد، چت شده بود، چی بود خون، تو نوع خون نبودی. من خدمت خانواده شون نرسیدم، رفتیم جلو. اومد یه شب گفتش که حاجا من میخوام با شما صحبت کنم. گفتم چی؟ گفت یه فکری خیلی مشغولم کرده. گفتم چی؟ گفت میدونی من چی جوری اومدم جبهه؟ به مادرم و پدرم و بابا مادر بزرگم که خیلی به من علاقه داره قول دادم من شهید نمیشم، بذارید من برم، قول به شما میدم سالم برگردم، من نخوام شهید بشم، شهید نمیشم. اونم به این قول من تکیه کردم، منو فرستادن. گفتم خب، برادر قبلی شهید شده بود. گفت خب حاج آقا من نمیتونم شهید نشم، من اصلا نمیتونم برگردم، هرچی فکر میکنم اونجا قشنگ داره، هرچی محاسبه میکنم، من اونجا رو میخوام، نگران پدر مادرم چیکار کنم. گفتم خاله شهید نشو، تو نخلستانای بهمنشی رو هم صحبت میکرد. گفتم خاله شهید نشو. گفت آجا آقا خیلی فکرم، یه ماه دارم روش فکر میکنم، اول اصلا تو این فکر نبودم، اصلا تو فکرش نبودم، تو مطمئن میگفتم من شهید نمیشم برمیگردم، ولی هرچی فکر میکنم اینم اونجا جای خوبی، خیلی خوب، آقا من کجا برگردم، کی دیگه، چرا من نباید الان اونجا باشم؟ میگو من الان چرا نباید پیش داداشم باشم؟ من جای بدیه. آقا من همجوریش نگاه میکردم. گفتم حالا برو فکراتو بکنه. گفت نه آقا من دارم اصلا اذیت میشم، من دلم میخواد یه دفعه تو عملیات، سه چهار شب مونده بود به عملیات، شاید دو شب، یه دفعه تو عملیات به خدا میگم برو هیچ فکری برای پدر مادرم نکنم، شما بگو من چه فکری برای پدر مادرم بکنم. بهش گفتم که خب اگه واقعا میخوای بری بشین یه وصیت‌نامه بنویس که توش مادرتو قانع بکنی. گفت مثلا چی می‌نویسم؟ رفت قلم کاغذ آورد، من بیچاره نشستم پیش دلش تماشا میکردم این گلو. گفتم مثلا بگو مادر تو وقتی که گریه میکنی برای امام حسین، نشستیم گفتیم، من الان جزئیاتش یادم نیست، شنیدم وصیت‌نامه این انسان متفکر رو یه جزوه کردن، برید وصیت‌نامه این شهید قیاسمند رو بخونید. وصیت‌نامه‌اش رو به این عشق نوشت، مامان و باباش رو آروم کنه. یه شب تو تلویزیون دیدم پدر مادرش دارن مصاحبه میکنن، فکر کنم اونجا شبیه این عبارت رو دیدم که پدرش میگفتش که خیلی وصیت‌نامه‌اش وقتی به دستمون رسید آروم شدیم، یه چیز شبیه به این میگفت. گفتم به مادرت بگو قشنگ توضیح بده، قانعش کن. تو عملیات کربلای 5 شهید شد. قصه ارتفاع و کسی بخوره دست از شهادت ور میداره، چون یه عمر زندگی یه قدمه، شهادت به اضافه اون یه قدم میشه 1000 قدم، با هیچ دیگه هم قابل جبران نیست. و اینو باید به نوجوانا فهموند. آی آموزش پرورش، آی 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 دانشجوها دبیرستانی ها رو میبرن جبهه، جای شهدا رو میبینن، انقلاب پدید میاد، تحول پدید میاد. هیچ کی نمیخواد بعد سالها بفهمه این پس یعنی نقص آموزش پرورش ما که شهادت و شهید و به نوجوان که سالمتر معرفی نکردیم. ما الان تو همسایگی این شهدا هستیم، تو کربلا یه 13 ساله‌ای کنار ابا عبدالله الحسین شب عاشورا هی دور حسین میگشت، میدونه عمو یتیما رو ترجیح میده، اینم کمال حسن استفاده رو به عمل میآورد. جای همه رو تو بهشت حسین نشون داد، هی میگفت عمو چرب زبونی میکرد، زبون میریخت، دل عمو رو میبرد. همچنین که آخه قاسم میدونه یه کلمه بگه عمو حسین رو کشته، این عمو معنا داره برای حسین. عمو حسین عشق میکنه عموی پشت و پناه و پرورش دهنده و سایه بالا سر عزیزای برادرشه. گفت عمو منم کشته میشم، قاسم حسینو نکش، قاسم اذیت نکن حسینو، تو فقط فکر خودتی، دیوانه شدی دیگه نمیفهمی چه خبره کربلا. آقا تو از کجا میدونی حسین داشت کشته میشد با حرفای قاسم؟ شهید مطهری میگه وقتی حسین و قاسم همدیگر رو بغل گرفتن برای خداحافظی، انقدر حسین گریه کرد رو زمین افتاد، غش کرد، طاقت نیاورد. آخه من چجوری تو رو بفرستم قاسمم، دل بنده من وقتی به تو تیر و نیزه بزنن احساس میکنم به داداشم حسن زدن. میدونید مصیبت از کجا آغاز شد؟ تا اینجا محبته. میدونید مصیبت از کجا آغاز شد؟ از اون وقتی که از قاسم رفت میدان؟ نه، از اون وقتی که صدا زد عباسم برا قاسمم یه زره بیار ببینم تنش بکنه، هرچی زره بیارم به تن قاسم ببیشه، قاسمم این پا اون پا میکنه، عمو بذار برم همین جورم. با یه لا پیراهن وقتی رفت تو میدان، باد پیراهن قاسم رو کنار میزد.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.